رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
سلام، من بهنام درخشان هستم و اپیزود 29 رادیو داستان رو که قسمت دوم و پایانی داستان بارتلبی محرر هست در اسفند ماه 1398 تقدیم شما میکنم. لطفاً رادیو داستان رو از اپلیکیشن های پادکست و پیشنهاد من کست باکس گوش بدید. لطفاً برای من پیغام و نقد هاتون رو بنویسید. همینطور میتونیم در اینستاگرام یا توییتر رادیو داستان با هم در ارتباط باشیم. لطفاً در این تعطیلات که خونه نشین شدیم پادکست گوش کنید، به دوستان و اقوامتون یاد بدید که اپ ها رو نصب کنن و گوش کنن. اگر رادیو داستان هم دوست نداشته باشید، پادکست های زیادی هست که بسیار مفید و دوست داشتنی هستند. رادیو دیو، بی پلاس، چنل بی، ناوکست، رادیو مرز، پادکست آن، پادکست روزن، اتاق موسیقی، پادکست کرون و خیلی های دیگه که ساعتهای این روزها رو دلنشین میکنن. یه موضوع دیگرم میخواستم بگم. دوست دارم این پادکست رو به کادر درمانی کشورم، بهیاران، پرستاران، پزشکان، پرسنل خدماتی بیمارستانها و درمانگاه ها و به صورت ویژه به خانم آموزگاری در شهر ارومیه با افتخار و احترام تقدیم کنم و دستش رو ببوسم. یاد خانم وزیری آموزگار مهربانم افتادم و براشون با همه قلبم آرزوی شادی و تندرستی دارم. زنده باشید آموزگار مسئولیت پذیر آدم حسابی. خب بریم سراغ داستان. قسمت اول شنیدیم که یه آقایی که یک دفترخونه توی وال استریت نیویورک داره که این تاریخ مال حدود 150-60-70 سال پیشه، به دلیل مشغله کار زیاد یک محرر، نسخه نویس، رونوشت بردار یا هر عنوانی توی این مایه استخدام میکنه به نام بارتلبی. بارتلبی نسخه بردار خوبی هست، تمیز و خوانا مینویسه، دقیق مینویسه و سر وقت سر کارشه، اما در قبال درخواست کارفرماش کارهای دیگه ای رو انجام نمیده. خیلی هم صریح اعلام میکنه که ترجیح میدم انجام ندم. ترجیح دادن بارتلبی به انجام ندادن کارها یواش یواش دامنش گسترده تر میشه و اون وظایف اصلی خودش رو هم انجام نمیده. کارفرما متوجه میشه که بارتلبی سکونت گزیده تو دفترش و شبانه روز اونجاست. سعی میکنه که اونو اخراج کنه، بیرون کنه، ولی بارتلبی ترجیح میده که این کار رو انجام نده و شخصیت مرموزی از خودش به نمایش میذاره. ادامه داستان که بارتلبی چه میشه و چه میکنه و کارفرماش نهایتاً چه تصمیمی میگیره توی قسمت دوم معلوم میشه. سپاسگزارم از اینکه میشنوید، قدردانم از اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید. روز و روزگارتون خوش، پر از شادی و تندرستی خودتون و عزیزانتون. این شما و این قسمت دوم و پایانی بارتلبی محرر، نوشته هرمان ملویل و ترجمه آقای کاوه میرعباسی. پس از ورود به دفتر با قیافه‌ای کاملاً عبوس گفتم: بارتلبی، من شدیداً ناخرسند و رنجیده خاطرم. من به راستی در عذابم بارتلبی. نظر بسیار مساعدتری نسبت به تو داشتم. گمان می‌بردم از چنان انضباط آقا منشانه‌ای تبعیت می‌کنی که در مواجهه با هر تصمیم گیری حساس و دشوار اندک اشاره‌ای کافی است. خلاصه مبنا را بر این فرض گذاشته بودم، اما ظاهرا تصورم به خطا بود. بی تکلف اضافه کردم: چرا با آن پول هنوز دستم نزدی؟ و اشاره کردم به جایی که شامگاه پیش اسکناس ها را گذاشته بودم. هیچ پاسخی نداد. تا نزدیکش پیش رفتم و این بار با خشمی ناگهانی پرسیدم: از نزد من میری یا خیر؟ پاسخ داد: ترجیح میدم نرم. و با ملایمت بر نروم تأکید کرد. به کدام حق مادی اینجا مانده ای؟ اجاره میپردازی؟ جور مالیات هایم را میکشی؟ یا اینکه این ملک متعلق به توست؟ دریغ از یک پاسخ. آماده ای کارت را از سر بگیری و شروع به نوشتن کنی؟ چشمات بهبود پیدا کردن؟ میتونی امروز صبح از سندی کوتاه برایم رو نوشت برداری؟ یا برای مقابله چند سطر کمک کنی؟ یا قدم رنجه بفرمایی تا پست خانه بری؟ در یک کلام اصلا کاری انجام بدی که خودداریت از ترک این مکان را توجیه کند؟ در سکوت به عزلت کدش پناه برد. در آن هنگام به چنان درجه ای از آزردگی و انزجار دچار بودم که مصلحت دیدم احتیاط کنم و فعلا مانع از بروز بیشتر احساسات تند بشوم. من و بارتلبی تنها بودیم. ماجرای اندوهبار آدامز نگونبخت و کلت نگونبخت تر در دفتر خلوت شخص اخیر و ذکر به خاطرم آمد و اینکه چگونه کلت بینوا که به طرزی هولناک در اثر رفتار آدامز به خشم آمده بود به نحوی نسنجیده خیشتن را مجاز داشت که جنون‌آمیز تهیید شود و در حالت بیخبری عجولانه مرتکب عملی مهلک شد، عملی که به یقین هیچ انسانی بیشتر از عامل آن ممکن نیست بتواند از بابتش افسوس بخورد. در تأملاتم راجع به این موضوع غالب به این نتیجه رسیدم که اگر مشاجره میان آن دو در مکانی عمومی یا در اقامتگاهی شخصی رخ می‌داد به چنین فرجام شومی نمی‌انجامید. شرایط این رویداد یعنی تنها بودن در دفتری خالی، واقع در طبقه بالای امارتی، محروم از تقدس حضور انسانیت بخش کارمندان، بی تردید دفتری غیر مفروش با ظاهری گرد و خاک گرفته و فرسوده، تمام اینها بودند که نقشی عظیم ایفا کردند در دامن زدن به درماندگی تحریک پذیر کلت بدقبال. اما زمانی که بیزاری کهن که سابقهش به آدم ابوالبشر میرسد در وجودم جوشید و نسبت به بارتلبی وسوسم کرد، اغوا شدم و گریبان محرر را گرفتم، اما آنن رهایش کردم. چطور؟ خب فقط با یادآوری حکمی الهی. فرمانی نو برایتان میفرستم، اینکه به یکدیگر محبت بورزید. آری، این بود که نجاتم داد. در کنار ملاحظات والاتر، ملاتفت اغلب به مثابه اصلی بس خردمندانه و محتاطانه عمل می کند. حامی قدرتمندی است برای دارندش. انسان ها از سر حسادت قتل کردند و از سر غضب و از سر نفرت و از سر خودخواهی و از سر تکبر معنوی. ولی هرگز نشنیدم که انسانی از سر ملاتفت پرحلاوت مرتکب قتلی شیطانی شده باشد. لاجرم، در غیاب انگیزه های شریف در خاص برای اشخاص تون مزاج باید نفع شخصی را عاملی دانست که تمامی موجودات را به ملاتفت و نودوستی تحریز می کند. به هر صورت در موقعیت مورد بحث جد و جهد کردم تا احساسات خشمالودم نسبت به محرر را با تعبیر خیراندیشانه رفتار او فرو بنشانم. به خودم گفتم: مرد بینوا، او نیت سویی ندارد و از این گذشته ایام صعبی را گذرانده و باید در حقش تساهل روا داشت. همچنین بیدرنگ کوشیدم خود را مشغول کنم و در این حال افسردگیم را تسکین ببخشم. سعی کردم با خیال بافی به خود بقبولانم که همان روز صبح بارتلبی هر هنگام که مطبوعش باشد به میل و رضای خیش از کنج خلوتش بیرون می آید و با گام های مصمم به سمت در خروجی می رود. ولی خیر، چون این نشد. نیم ساعت از ظهر گذشت. صورت بوغلمون به درخشش در آمد. دوات را واژگون کرد و در کل افسار گسست. منگنه به قلمرو آرامش و نزاکت فرو افتاد. زنجبیل سیب نیم روزش را لنباند و بارتلبی
غرق در یکی از ژرف‌ترین رؤیابینی‌های باطلش سر پا کنار پنجره ماند. در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟ باید این وضعیت را بپذیرم؟ آن روز بعد از ظهر بیان که حتی یک کلمه دیگر با بارتلبی حرف بزنم دفتر را ترک کردم. چند روز سپری شد و طی آن مدت در اوقات فراغتم کتاب‌هایی در باب اراده به خامه ادواردز و در باب ضرورت اثر پریستلی را تورق کردم. تحت آن شرایط کتاب‌های مذکور عواطفی نافع و سلامت بخش را القا کردند. تدریجاً متقاعد شدم که دردسرهایم در ارتباط با محرر همگی از ازل مقدر شدند و به دلایل مرموزی که انسانی فانی چون من از پی بردن به کنهشان عاجز است، مشیت الهی بر این قرار گرفته که بارتلبی بر سرم هوار شود. در دل گفتم آری بارتلبی، پشت پردت بمان و آسوده باش. دیگر تو را نخواهم راند. تو همانند این صندلی های کهنه بی آزار و بی سر و صدایی. خلاصه این که وقتی می دانم تو اینجایی، بیشتر از هر هنگام احساس می کنم که در خلوت شخصیم هستم. سرانجام دریافتمش، احساسش کردم. به عمق مقصود مقدر زندگیم پی بردم. خرسندم. شاید بعضی ها برای ایفای نقش های والاتری برگزیده شده باشند، اما بارتلبی، مأموریت من در این عالم این است که جایی در دفترم به تو بدهم تا برای هر مدت که خود مقتضی دانستی آنجا بمانی. مطمئنم بر این ذهنیت معقول و مبارک استوار میماندم. اگر دوستان همکاری که برای ملاقاتم به دفتر می آمدند با ابراز نظرهای ناطلبیده و غیر منصفانشان رأیم را بر نمی گرداندند. اما اغلب چون این پیش می آید که استکاک دائم با اذهان تنگ نظر سرانجام پسندیده ترین نیات اشخاص گشاده دلتر را می فرساید. لیکن هنگامی که بیشتر در این موضوع مداقه می کنم در می یابم که هیچ جای تعجب نبود که مراجعه کنندگان دفترم از جنبه های غریب رفتار بارتلبی توجیه نشدنی یکه بخورند و به همین سبب وسوسه بشوند مطالب ناخوشایندی دربارش بگویند. گاهی وکیل مدافعه‌ای که با من همکاری حرفه‌ای داشت به دفترم می آمد و چون آنجا جز جناب محرر فرد دیگری را نمی دید می کوشید درباره اینکه کجا رفتم اطلاعات دقیقی از او کسب کند. اما بارتلبی بی حرکت وسط دفتر می ایستاد بی آنکه به صحبت‌های بی حاصل او کمترین وقعی بنهد. نتیجه آن که وکیل مدافعه مذکور پس از آن که مدتی او را در آن حالت نظاره می کرد دست از پا درازتر پی کارش می رفت بیان که ذره‌ای مطلع تر از هنگامی باشد که آمد. همچنین هرگاه لایحه حساسی تنظیم می شد و اتاق مملو از وکلای دعاوی و شهود بود و کارها با شتاب انجام می گرفت، یکی از آقایان حقوقدان شدیداً مشغول حاضر در مکان با مشاهده بارتلبی کاملاً فارغ از هر کار و تلاش از او درخواست می‌کرد تا تند و سریع خود را به دفترش، دفتر آقای حقوقدان، برساند و اسنادی را برایش بیاورد. در این حالت بارتلبی با خونسردی تمام از انجام آنچه از او خواسته شده بود امتناع می‌کرد و همچنان بیکار میماند. آن وقت آقای وکیل مبهوت براندازش میکرد و به سوی من سر میچرخاند. و من چه میتوانستم بگویم؟ آخرالامر واقف شدم که در جمع آشنایان حرفه‌ایم زمزمه‌ای حیرت‌آلود دهان به دهان و گوش به گوش میگشت، مبنی بر اینکه مخلوقی شگفت‌انگیز را در دفترم مسکن دادم.
این موضوع بسیار نگرانم کرد و چون این دلهوره به مخیلم راه یافت که مبادا بارتلبی عمرش دراز باشد و برای زمانی طولانی دفترم را اشغال کند. به اقتدارم خدشه وارد سازد، موجب سردرگمی مراجعین شود و اعتبار شغلیم را به خطر بیاندازد و بی‌آبرویی به بار آورد و افسردگی عمومی را بر دفترم سایه افکن سازد و تا آخرین سکه پسندازش جسم و جان به جان آفرین تسلیم نکند. به یقین روزانه بیش از 5 سنت خرج نمی کرد و در نهایت چه بسا بیشتر از من عمر کند و به دلیل اقامت دائم در دفترم مدعی تملک آن بشود و محق هم شناخته شود. همچنان که تمامی این پیشبینی های منحوس بیشتر و بیشتر در ذهنم انباشته می شدند و رفقایم بی دعوت ابراز نظرهای بی امانشان را از لحظه ورود به دفتر نثارم می کردند، دگرگونی عظیمی در وجودم شکل گرفت. مصمم شدم تمام توش و توانم را به کار گیرم و برای همیشه خودم را از شر این بختک تحمل ناپذیر خلاص کنم.
لیکن قبل از در انداختن طرحی پیچیده برای نیل بدین مقصود، ابتدا به شکلی سهل و ساده قضیه رفتن دائمی بارتلبی را به اختیار شخص خودش سپردم. با لحنی متین و جدی موضوع را برایش توضیح دادم تا با احتیاط و مانند آدمی بالغ آن را بررسی کند. اما پس از 3 روز تأمل در این باره به اطلاعم رساند که بر عزم اولیه خیش پابرجاست. خلاصه این که ترجیح می دهد نزد من بماند. ضمن بستن تمام دکمه های سرداریم به خود می گفتم چه باید بکنم؟ واقعا چه باید بکنم؟ کدام کار رواست؟ به حکم وجدان با این مرد، یا بهتر بگویم با این شبح، چه باید بکنم؟ ضروری است خودم را از قیدش برهانم. او ناگزیر به رفتن است، ولی چگونه؟ نمی توانی او را بیرون بیاندازی. این بنده خدای بینوا، بیرمق و بیعتنا را تو نمیتوانی چنین موجود درمانده ای را از دفترت برانی. هرگز با چنین شقاوتی خودت را بیابرو نمی کنی. نه، این کار را نمی کنم. نمی توانم بکنم. ترجیح می دهم بگذارم اینجا بماند و بمیرد و بعد جنازهش را در جرز دیوار دفن کنم. خب پس چه می خواهی بکنی؟ هر قدر هم چرب زبانی کنی از اینجا تکان نمی خورد. رشوه هم به دهی آن را زیر وزنه روی میز خودت می گذارد. خلاصه این که کاملا آشکار است که ترجیح می دهد به تو آویزان بماند. پس ناچاری دست به اقدامی جدی و غیر معمول بزنی. چه اقدامی؟ قطعا نمی توانی او را به دست پاسبان بسپاری تا این بخت برگشته بیگناه را به حبس بیاندازد. و تازه به چه جرمی می توانی خواهان چنین اقدامی باشی؟ آیا ولگرد است؟ چون نمی خواهد ولگرد باشد، قصد داری او را جز به ولگرد ها قلمداد کنی؟ این عمل بیاندازه باطلی است. یافتم، قادر به امرار معاش نیست. این هم اشتباه است، زیرا بی هیچ شبهه‌ای او معیشتش را تأمین می کند و می تواند به نحوی انکارناپذیر اثبات نماید که از استطاعت لازم برای تأمین حوایجش برخوردار است. این راه چاره هم کارساز نیست. حال که او مرا ترک نمی کند، من باید او را ترک کنم. من باید او را ترک گویم. دفترم را تغییر می دهم. به جای دیگر نقل مکان می کنم. و به او هشدار می دهم که چنانچه سر و کلش در محل کار تازم پیدا شود، علیهش به عنوان متجاوز به حریم خصوصی شکایت می کنم و خواهان پیگرد قانونیش می شدم. مطابق این تصمیم روز بعد او را چنین مخاطب قرار دادم. به نظرم می رسد این دفتر زیادی با شهرداری فاصله دارد. هوای این محلم ناسالم است. در یک کلام قصد دارم هفته آینده تغییر مکان بدهم و دیگر به خدمات تو نیازمند نیستم. این مطلب را حالا به اطلاعات رساندم تا به فکر جای دیگری برای خودت باشی. پاسخی نداد و سخن دیگری هم بینمان رد و بدل نشد. روز مقرر گاری و کارگری گرفتم و رهسپار دفترم شدم و چون اساسی اندکی داشتم اسباب کشی چند ساعت بیشتر طول نکشید. تمام مدت محرر پشت پرده که دستور دادم آخر از همه آن را جمع کنند ایستاده ماند. پرده را پس زدند و هنگامی که مانند ورق کاغذی قولاسا تا خورد، بارتلبی را به یگان ساکن بی حرکت دفتری اوریان بدل کرد. در آستانه در ایستادم و لحظه او را برانداز کردم، در حالی که چیزی از درون ملامتم می کرد. دوباره وارد دفتر شدم، دست در جیب و دل نگران. خدا نگهدار بارتلبی، دارم میرم. خدا نگهدار، امیدوارم پروردگار خودش هر طور مصلحت باشه به زندگیت برکت بده. این رو هم بگیر. و چیزی در دستش گذاشتم که بارتلبی رهایش کرد و بر زمین افتاد. آنگاه شاید بیانش به این شکل عجیب باشد، از او که این همه مدت آرزو داشتم از شرش خلاص شوم دل کرد. پس از استقرار در محل جدید تا یکی دو روز در را قفل می کردم و به شنیدن هر صدای پایی در راه روها از جا می پریدم. هنگامی که پس از غیبتی کوتاه به دفترم باز می گشتم، قبل از اینکه کلیدم را در قفل بیاندازم، لحظه در آستانه در درنگ می کردم و با دقت گوش می سپردم. اما این دلهوره ها بی اساس بود. بارتلبی هرگز سراغم نیامد. گمان می بردم همه چیز به خوبی سر و سامان گرفته، تا اینکه مردی با قیافه‌ای مشوش به ملاقاتم آمد و سوال کرد آیا همان شخصی هستم که تا ایام اخیر دفتر شماره فلان وال استریت را در اجاره داشتم. به دلم بد آمد و لبریز اضطراب پاسخ مثبت دادم. مرد غریبه که معلوم شد وکیل دعاویست گفت پس جنابالی مسئول مردی هستید که آنجا باقی گذاشته اید. حاضر به نسخه برداری نیست. از انجام هر کاری سر باز می زند. می گوید ترجیح می دهد چنین نکند. حاضر هم نمی شود آن مکان را ترک کند. در حالی که درونم غوغا بود با تظاهر با آرامش گفتم خیلی متاسفم حضرت آقا، اما مردی که به او اشاره کردید فی‌الواقع هیچ نسبتی با من ندارد. نه خویشاوند من است نه کارآموزم، بنابراین نباید مرا در قبالش مسئول بدانید. شما را به خدا بگویید او کیست؟ قطعا قادر نیستم در این مورد اطلاعی به شما بدهم. چیزی درباره‌اش نمی‌دانم. قبلا او را در مقام محرر به کار گماشتم، اما از چندی پیش دیگر برایم کار نمی‌کرد. بسیار خوب، پس خودم قضیه را رفع و رجوع میکنم. صبحتون بخیر باشه حضرت آقا.
چند روز گذشت و دیگر خبری نشد و گرچه اغلب احساس شفقتی عاجل مرا برمی‌انگیخت که به محل کار سابقم سر بزنم و از احوال بارتلبی بی‌نوا اطلاع حاصل کنم، لیکن نازک طبعی مبهمی که دلیلش را نمی‌دانم مانعم می‌شد. چون هفته دیگر هم سپری شد و خبر تازه‌ای به من نرسید، با خود گفتم حتما تا حالا قضیه دیگر خاتمه یافته است. اما فردای همان روز هنگامی که به دفترم رسیدم با چند نفر مواجه شدم که مقابل در گرد آمده بودند و هیجان زده و عصبی انتظارم را می کشیدند. برآشفته ترینشان فریاد زد خودشه داره میاد. شناختمش، همان وکیل دعاوی بود که قبلا تنهایی سراغم آمده بود. شخصی فربه در میان آن جمع که می دانستم مالک امارت است به سویم پیش آمد و بانگ برآورد
باید بی معطلی تشریف بیارید و رو ببرید حضرت والا. این آقایون که مستأجرین هم هستند دیگه طاقت تحمل این وضع رو ندارند. آقای به
وکیل دعاوی اشاره کرد.
او را از دفترش بیرون انداخته و حالا مردک اصرار داره کل امارت رو در تصرف خودش داشته باشه. روزها روی تارومی ها می نشینه و شبها نزدیک ورودی می خوابه. اسباب زحمت همه شده. موکلان کمتر مراجعه می کنند. بیمان می ره که قوقا برپا بشه. باید بدون ذره ای تأخیر کاری بکنید.
در برابر آن سیلاب متلاطم بهت زده بر جای میخکوب شدم. در آن وضعیت فقط میخواستم به دفتر جدیدم پناه ببرم و در را از داخل قفل کنم. بی حاصل بر این مطلب پافشاری کردم که بارتلبی به من ربطی نداشت، نه بیش از آنچه به سایرین مربوط میشد. بیهوده بود. من آخرین شخص شناخته شده‌ای بودم که با بارتلبی سر و کار داشت و آنان متوقع بودند که پاسخگوی این مزاحمت مهیب باشم. از ترس اینکه مبادا نامم در جراید بیاید، آنچنان که یکی از حاضران سربسته به اینم تهدیدم کرد، موضوع را مورد تأمل قرار دادم و آخرالامر گفتم اگر وکیل دعاوی ترتیبی بدهد که به طور خصوصی با محرر در دفتر خودش، دفتر وکیل دعاوی، گفتگو کنم، آن روز بعد از ظهر نهایت تلاشم را به عمل خواهم آورد تا آنان را از درد سری که از آن گلایه داشتند خلاص کنم. همین که از پلکان پاتوق سابقم بالا آمدم، چشمم به جمال بارتلبی روشن شد که در پاگرد ساکت روی طارمی نشسته بود. گفتم اینجا چه میکنی بارتلبی؟ با ملایمت جواب داد روی طارمی نشستم. او را به دفتر وکیل دعاوی هدایت کردم که سپس ما را تنها گذاشت. گفتم بارتلبی، هیچ متوجهی که با پافشاری بر این که بعد از اخراج از دفتر ورودی امارت را اشغال کنی مرا حسابی به درد سر انداخته ای؟ پاسخی نداد. گفتم خب از دو حال خارج نیست، یا تو باید کاری بکنی یا آنکه باید در مورد تو کاری بکنند. حالا بگو ببینم دوست داری با چه نوع کسب و کاری مشغول بشی؟ دلت میخواد دوباره به کار نسخه برداری بپردازی؟ نه، ترجیح میدم هیچ تغییری در وضعم ندم. از کار در دکان خشکبار فروشی خوشت میاد؟ این کار قید و بند زیاد داره. از دکانداری خوشم نمیاد. اما مشکل پسند هم نیستم. فریادم بلند شد. قید و بند زیاد؟ پس چرا خودت مدام قید و بند میذاری؟ انگار بخواهد قضیهی کم اهمیت را فلفور فیصله بدهد اضافه کرد. ترجیح میدم دکانداری نکنم. آیا کار در پیاله فروشی برایت مناسب است؟ آنجا به چشمایت فشار نمی آید؟ اصلا خوشم نمی آید. هرچند همانطور که قبلا اشاره کردم مشکل پسند نیستم. سخاوت غیر معمولی او در سخن گفتن مرا سر شوق آورد. از جناحی دیگر هجوم آوردم. خب حرفی نیست. دلت می خواد داخل کشور به سفر بری و برای بازرگانان تحصیل داری کنی؟ نه، ترجیح میدم کار دیگری انجام بدم. سفر به اروپا چطوره؟ برای آنکه ملازم آقازاده ای جوان باشی و با شیرین زبانیات او را سرگرم کنی، این کار به نظرت مناسب میاد؟ ابداً، گمان نمی کنم این کار هیچ ثباتی داشته باشه. دلم میخواد جایی ساکن باشم، اما مشکل پسند نیستم. کاسه صبرم لبریز شد و برای نخستین بار در طول ارتباط به سطوح آورنده‌ام با او حقیقتاً دستخوش غضب شدم و هوار کشیدم. حالا که این طور خوشداری یک جا ساکن می شوی، اگر تا امشب این مکان را ترک نکنی ناگزیر می شوم. در واقع همین الان ناگزیر هستم که خودم اینجا را ترک کنم. چون هیچ تهدیدی به عقلم نرسید که امکان داشته باشد این مظهر بی‌تحرکی را بترساند و به اطاعت وادارد، چون این احمقانه و عبث سخنم را به پایان رساندم. درمانده و مایوس از تلاش‌های بیشتر شتابان از نزد او می‌رفتم که ناگاه راه حلی واپسین از مخیلم گذشت، راه حلی که پیشتر کاملا نادیده گرفته شده بود. با ملاتفت آمیزترین لحنی که در آن موقعیت متلاطم برایم مقدور و میسر بود گفتم بارتلبی، آیا حاضری همین از ساعه با من به منزلم بیای؟ به دفترم نه، بلکه به محل سکونتم، و فعلا آنجا بمانی تا سر فرصت به نحو مناسب تو را سر و سامان بدهیم؟ را بیفت، بیاین همین الان یک راست به اونجا بریم.
نه، در حال حاضر ترجیح میدم اصلا وضعیتم را تغییر ندهم.
در پاسخ چیزی نگفتم. در عوض با فرار ناگهانی و سریعم به همه کلک زدم. هول زده از عمارت بیرون آمدم. وال استریت را به سمت برادوی دویدم. با خیزی بلند سوار اولین تراموایی شدم که از راه رسید و از تعقیب در امان ماندم. همین که آرامش به ضمیرم بازگشت، به وضوح دریافتم که هر آنچه در توان داشتم به انجام رساندم، چه در قبال درخواست‌های جناب مالک و مستأجرین و محترمش و چه نسبت به تمایل شخص خودم و احساس وظیفه‌ام مبنی بر مساعدت به بارتلبی و مسون داشتنش از اذیت و آزارهای شدید. اکنون نهایت سعی و تلاشم بر این بود که کاملاً فارغ البال و بی دغدغه باشم و وجدانم این کوشش را موجه می شمرد. هرچند عملاً آنچنان که مطلوبم بود با موفقیت قرین نشد. از بیم آن که مبادا مالک غضبناک و مستأجران به تنگ آمدش بار دیگر سر وقتم بیایند، چند روزی کارها را به منگنه سپردم و با درشگه لکنتیم در محله های بالای شهر و حومه های نزدیک به گشت و گذار پرداختم. تا جرسی، سیتی و هاباکن رفتم و دزدکی در منهتن. فلواقع بیشتر اوقاتم را در درشگه قرازم سپری کردم. انگامی که دوباره قدم به دفترم گذاشتم، بنگر که یادداشتی از طرف صاحب ملک روی میزم لمیده بود. با دستهای لرزان آن را گشودم. به اطلاعم میرساند که نگارنده نامه پاسبان خبر کرده بود و بارتلبی به جرم بلگردی به محبس افتاده بود. علاوه بر این، از اونجایی که من بیشتر از هر کس دیگری در مورد شخص اخیر و ذکر مطلع بودم، ابراز امیدواری کرده بود که در محل حاضر شوم و در مورد ماوقع اظهارنامه‌ای مناسب ارائه بدهم. این اخبار تأثیری متناقض بر من گذاشت و ابتدا برآشفته شدم، اما عاقبت اقدامات انجام گرفته را تقریبا تایید کردم. سرشت پرتکاپو و شتاب زده ی صاحب ملک او را به اتخاذ رویه‌ای رهنمون شده بود که گمان نمی کنم من هرگز تصمیم به انجامش می گرفتم، ولی در نهایت تحت آن شرایط خاص ظاهراً یگانه طریق مؤثر بود. آنچنان که بعداً مطلع شدم، هنگامی که محرر بینوا شنید که قصد دارند او را به حبس موقت ببرند، کوچکترین ممانعتی به عمل نیاورد، بلکه با همان حالت نزار و بیرمق و بی‌اعتنایی مختص خیش بدون هیچ اعتراض به این امر تن داد. چند آبر دلسوز و کنجکاو به آن جمع که پاسبانها پیشا پیششان در حرکت بودند پیوستند و بازو در بازوی بارتلبی مانند مشایعت کنندگانی سوگوار و خاموش در نیم روز تا مقصد همراهیشان کردند. همان روزی که یادداشت به دستم رسید به محبس رفتم، یا درست‌تر بگویم به عمارت عدلیه. مأمور مربوطه را جستجو کردم. قصدم از مراجعه به آنجا را شرح دادم و مطلع شدم فردی که توصیفش کردم فی‌الواقع در آن مکان محبوس است. سپس به کارمند مذکور اطمینان خاطر بخشیدم که بارتلبی انسانی کاملا شریف و مستحق همدلی است. هرچند رفتارهای غیر عادیه توضیح ناپذیری از او سر می زند. تمام آنچه می دانستم روایت کردم و کلامم را با این پیشنهاد به پایان بردم که بگذارند او حبس موقت را به سهل ترین شکل ممکن بگذراند تا تصمیمی در موردش اتخاذ شود که چنین ناگوار و سختگیرانه نباشد. هرچند خودم هم واقعا نمی دانستم چه می تواند باشد. به هر تقدیر در فقدان هر گونه راه چاره و اثر ناگزیری محض، دارالمساکین باید او را میپذیرفت. سپس درخواست کردم با او ملاقات کنم. از اونجایی که اتهام ننگینی متوجهش نبود و حرکات و سکناتش از متانت و آرامش نشان داشت، به او اجازه داده شده بود که آزادانه در محوطه محبس بگردد، به خصوص در حیاطهای چمنکاری شده یا آنجا. و همانجا هم او را یافتم که تک و تنها در خلوتترین قسمت حیات مقابل دیواری بلند ایستاده بود. به نظرم رسید از شکاف باریک پنجره های دورادور چشمان قاتلین و سارقین به او خیره شده است. بارتلبی بیان که سر برگرداند گفت: من شما را می شناسم و نمی خواهم چیزی به شما بگویم. از این بدگمانی تلویحی به شدت متعلم شدم و گفتم: کسی که تو را به اینجا کشانده من نیستم. از این گذشته نباید اینجا برایت چندان ناخوشایند باشد.
حضور در این محل هیچ وصله‌ای به تو نمی‌چسباند که مایه ملامت باشد. و ببین که اینجا انقدرم که آدم تصور میکنه غم‌انگیز نیست. نگاه کن، اونجا آسمانه، اینجا سبزه و چمن. پاسخ داد: خوب میدانم کجا هستم.
اما دیگر هیچ نگفت و من هم او را به حال خود گذاشتم و رفتم. همین که مجدداً وارد دالان شدم، مردی تناور و گوشتالو که پیشبند بسته بود مرا مخاطب قرار داد و در حالی که شستش را روی شانه اش می جنباند گفت:
این یارو رفیق شماست؟
بله.
خیال داره از گرسنگی تلف بشه؟ اگه اینطوره بذارید با جیره زندان بسازه، همینا بس.
چون نمیدانستم با شخصی که حرفهایی چنین نامتداول در چنان جایی بر زبان می آورد چگونه برخورد کنم، پرسیدم:
شما کی هستید؟
گفت:
من مأمور تغذیه هستم. آقایانی که دوستانشان اینجا هستن مرا اجیر میکنن تا خوراکهای مقوی به اونا برسونم.
به سمت زندانبان سر چرخاندم و گفتم: پس این طوره؟ گفت که همین طور بود. چند سکه در دست مأمور تغذیه، آخر او را به این نام میخواندند، گذاشتم و گفتم: بسیار خوب، مایلم به دوستم که اینجاست توجه خاص نشان بدهید. بهترین نهار ممکن را برایش مهیا کنید و لطفاً تا حد امکان با او مؤدب باشید. مأمور تغذیه با قیافه‌ای که اشتیاق وافر برای اثبات آدابدانی و نزاکتش به من از آن میبارید نگاهم کرد و گفت:
لطف میکنید من را به ایشان معرفی بفرمایید؟
به گمان آنکه این اقدام به نفع محرر خواهد بود پذیرفتم. از مأمور تغذیه نامش را جویا شدم و همراه او نزد بارتلبی رفتم.
بارتلبی، این آقای کاتلته. مطمئنم خدمات ایشان برات بسیار نافع خواهد بود.
مأمور تغذیه از پشت پیشبند تعظیم قرایی کرد و گفت:
خدمتگزارم قربان، خدمتگزارم. امیدوارم اینجا مطلوب طبعتون باشه حضرت آقا. مکان دلچسبی است، اتاقای خنک. حضرت آقا، امیدوارم مدتی در خدمتتان باشیم. سعی میکنم به شما خوش بگذره. برای صرف نهار به بنده و خانم کاتلت در اتاق شخصی اولیا مخدره افتخار حضور میدید حضرت آقا؟
بارتلبی گفت: ترجیح میدم امروز نهار نخورم. و روی برگرداند و زمزمه کرد:
با مزاجم سازگار نیست، به نهار عادت ندارم.
این را گفت و آهسته به سمت دیگر حیاط تغییر مکان داد و مبهوت مقابل دیواری ایستاد. مأمور تغذیه با نگاهی متحیر خطاب به من گفت:
این دیگه چه حکایتیه، آدم عجیبیه، مگه نه؟
با تأسف گفتم:
گمانم کمی اختلال حواس داشته باشه. اختلال حواس؟ پس علتش اختلال حواسه. خب راستش به شرافتم قسم خیال میکردم این رفیق شما از اون آقایان جائله. این جائلا همشون رنگ پریده و اشراف منش هستند. دست خودم نیست، دلم براشون میسوزه. دست خودم نیست حضرت آقا.
و با لحنی تأسف انگیز اضافه کرد:
آیا مونرو ادواردز رو میشناختید؟
و لحظه ای ساکت شد، با شفقت دست بر شانم گذاشت و آه کشید:
از بیماری سل در زندان سینگ سینگ مرد. پس شما با مونرو آشنا نبودید؟
نه، من هرگز با هیچ جائلی آشنایی شخصی و مراوده نداشتم. نمیتونم بیش از این معطل شم. مراقب دوستم که اونجاست باشید. زحمتتون بی اجر نمیمونه. باز به اینجا میام.
چند روز بعد مجدداً اجازه حضور در محبس را کسب کردم و در دالان به جستجوی بارتلبی رفتم، ولی او را نیافتم. یکی از زندانبانان گفت: پیش پای شما دیدم از سلولش بیرون اومد، شاید رفته باشه تو حیات پرسه بزنه. من هم در همان جهت رفتم. به زندانبان دیگری برخوردم که گفت:
دنبال مرد صامت می‌گردید؟ اونجا دراز کشیده، 20 دقیقه هم نیست که دیدم رفت اونجا دراز کشید.
حیات کاملا خلوت و ساکت بود. سایر زندانیان حق ورود به آنجا را نداشتند. حصارهای اطرافش با زخامت شگفت انگیزشان هیچ صدایی را به درون راه نمی دادند. معماری مصری با اقتدار دلگیرش بر وجودم سنگینی می کرد. در عوض علفهای نرم محبوس میان کلوخا با لطافت پذیرای قدمها می شدند. بارتلبی نحیف را دیدم که بدنش را به طرزی غریب جمع کرده، زانوهایش را به سمت شکم فرو برده و پای دیواری به پهلو دراز کشیده بود. اما هیچ حرکتی نداشت. مکس کردم. آنگاه نزدیکش رفتم. رویش خم شدم و چشمان بی‌فروغش را دیدم که باز بودند. وگرنه به نظر می آمد به خوابی عمیق فرو رفته. همین که دستش را حس کردم، لرزشی توأم با سوزش از بازویم تا تیره پشتم بالا آمد و از آنجا سرازیر شد و به پاهایم رسید. چشمم به صورت گرد مأمور تغذیه افتاد که بالای سرم ایستاده بود و خیره براندازم میکرد.
نهارشان آماده است. امروز هم نهار نمیخوره؟ یا اصلا بدون نهار زندگی میکنه؟
گفتم بدون نهار زندگی میکنه. و چشمانش را بستم.
آه، خابیده، اینطور نیست؟
نجوا کردم. کنار سلاطین و حقوق دانان.
نیاز چندانی نیست این سرگذشت را بیش از این پی بگیریم. با قدرت تخیل میتوان حکایت بی هیجان ایام حبس بارتلبی بینوا را حد زد. اما پیش از ترک خواننده این سطور بگذارید بگویم اگر این روایت کوتاه آنقدر توجهش را جلب کرده و کنجکاویش را برانگیخته باشد که بخواهد بداند بارتلبی که بود و قبل از آشنایی با راوی زندگیش از چه طریق می گذشت، صرفاً می توانم پاسخ دهم که در این کنجکاوی کاملاً با او سهیمم، لیکن کلاً از ارزایش عاجزم. در این حال به درستی نمی دانم آیا مجازم در اینجا به شایعه‌ای کم اهمیت اشاره کنم که چند ماه پس از فوت محرر به گوشم رسید. هرگز به یقین نخواهم دانست بر چه مبنای استوار است و هم از این رو اکنون نمیتوانم بگویم تا چه اندازه به صحت قرین است. با این وجود توجهی وسوسه انگیز هرچند اندوه بار را در من بیدار کرد. بعید نیست تأثیری مشابه بر سایرین داشته باشد و به همین خاطر اجمالاً به آن اشاره میکنم. گزارش بدین شرح است. بارتلبی کارمندی دونپایه در دفتر نامه‌های بی صاحب در واشنگتن بود که غفلتاً به علت برخی تغییرات دستگاه دولتی از این سمت برکنار شد. هنگامی که درباره این شایعه می‌اندیشم، به دشواری قادرم احساساتی را که بر من مستولی می‌شود توصیف کنم. نامه‌های بی صاحب آیا انسان‌های مرده را تداعی نمی‌کنند؟ آدمی را در نظر بگیرید که ذاتاً و از بخت بد مستعد درماندگی رخوت‌آور باشد. آیا هیچ مشغولیت دیگری را سراغ دارید که بتواند به قدر جابجا کردن مداوم نامه‌های بی صاحب و دستبندی آنها برای آنکه به شعله‌ها سپرده شوند در تشدید این حالت مؤثر باشد؟ نامه ها سوزانده می شوند. گاهی کارمند رنگ پریده از لای کاغذ تا خورده حلقه ای پیدا می کند. چه بسا انگشتی که باید بران می نشست در گور می پوسد. اسکناسی که از سر شتابانترین شفقت ارسال شده، آن کس که باید آن را به زخمی می زد دیگر نه طعام می خورد و نه گرسنگی می کشد. بخشایش برای آنان که مأیوس از رحمت مردند. امید برای آنان که در ناامیدی مردند. مژده برای آنان که دردمند و تسکین نیافته از مصائب مردند. در بازی روزگار این نامه ها به سوی مرگ می شتابند. آه بارتلبی، آه بشریت.